اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
دستم را تو بگیر. نویسنده باران امیر حسنی. بازیگران: مینو جبارزاده، سینا نیکوکار، بهناز بستاندوست، محمد شریفی مقدم، مسعود زنوزی راد، نگین خواجه نصیر، نازنین مهمنی، منا صفی. کارگردان: بهرام سروری نژاد. کننده: اشرف و سادات اشرف نژاد. قسمت سوم.
همراهان و شنوندگان عزیز سلام. در قسمت قبل شنیدیم که اکرم تو هیئت تشنج میکنه و حال اونو به بیمارستان میبره و به زهرا خبر میده. تو بیمارستان متوجه وجود تومور مغزی تو سر اکرم میشن. به گفته دکتر اکرم هرچه سریتر باید عمل بشه. حالا با هم میشنویم ادامه ماجرا.
الو، نه دایی جان، تیجه نیست شما بیای تهران، دکتر گفت چیزی نیست.
من خیلی نگرانم، زهرا مطمئنی چیزی نیست؟
نه نگران نباشیم، بله مطمئنم.
خب بس ببین، رفتی بیمارستان زنگ بزن من باش حرف بزنم دلم آروم بگیری.
چشم.
ممنونم دختر.
خواهش میکنم.
ببین زهرا جان.
بله.
کاری نداری دیگه؟
نه متشکرم، فقط
چیه دایی جان بگو. چی میخوای بگی دایی جان؟
چیزی نمیخوایم براتون از تهران بفرستم؟
نه دخترم، خیلی ممنون.
بله خواهش میکنم. ببخشی یه لحظه گوشی. الو دایی جان، شرمنده، من پشت خطی دارم، بعدم باهاتون تماس میگیرم.
باشه دخترم، خداحافظ.
الو حاله جان.
سلام
جانم.
چقدر دیر جواب دادی، دیگه داشتم قطع میکردم.
داشتم با داییم صحبت میکردم.
خب بهش گفتی پول میخوای؟
نه نتونستم بگم.
چرا؟
آخه میدونم دیگه اون بنده خدا الان اوضاع مالی خوبی نداره، چرا بعد اونم بندازم تو هول و بلا؟
حالا میخوای چی کار کنی پس؟
نمیدونم، فعلا که طلاهام آوردم بفروشم ببینم چقدر دستمو میگیره. تو چی کار کردی؟ زنگ زدی به اون آشاتون تو بانک؟
آره، ولی گفتی که اونجا کار نمیکنه، اومده بیرون.
عجب.
شرمنده به خدا.
دشمن شرمنده عزیزم، نگران نباش، خدای ما هم بزرگه، بالاخره یه طوری میشه.
ان‌شاءالله که درست میشه.
ان‌شاءالله. ببین من الان جلوی یه طلا فروشی ام، بعدم به زنگ میزنم.
خب مراقب خودت باش.
باشه، خدافظ. سلام
بفرمایید.
ببخشید خریدم دارین؟
سکه هست؟
نه گردم بند و گوشواره است.
نه خانم متاسفم.
ببخشید این اطراف کدوم مغازه خرید داره؟
نمیدونم، باید بپرسید دیگه.
بسیار خوب، ممنونم.
خواهش میکنم. فکر میکنم طلا فروشی تابان خرید داشته باشه.
کجاست؟
یه دو سه تا مغازه پایین تر.
ممنونم آقا، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خوش آمدید.
خب طلا فروشی تابان، امیدوارم یه پول درست و درمونی در بیاد. ها اینجا ساره. سلام آقا.
سلام خانم، بفرمایید.
دو دیگه تعلو داشتم، میخواستم بفروشمشون.
خواهش میکنم، ببینم.
ببخشید این لحظه. بفرمایید. یه جفت گوشواره است با یه گردن بند.
بسیار خوب. خب ببینم میشه. خب فاکتورش لطفا.
بفرمایید.
این که فاکتور گوشواره است، مال گردنبندم بدین لطفا.
ببخشید گردم من، هدیه از فاکتور نداره.
اینطور که نمیشه خانم، بدون فاکتور شرمنده هم نمیتونیم بگیریم.
حالا اگه ممکنه کارش بکنین دیگه، اگه نیاز نداشته باشم اصلا به فروشش فکر نمی کنم.
شرمنده هم به خدا نمیتونم کاری بکنم. بفهمید.
خدا نمیدونم چی کار کنم. الو. بله
سلام خانم رجبی، از بیمارستان تماس میگیرم.
چیزی شده؟
مادرتون دوباره تشنج کردن، لطفا سریع خودتون رو برسونید بیمارستان.
بله بله حتما الان میام.
بله دقیقا. الو صدامو دارین دکتر؟ بله بله بله، نظر خودم هم همین بود. به نظر منم بهترین راه همینه دکتر. باشه باشه، خدا نگهدارتون. متوجه شدین خانم رضوی؟
بله تقریبا.
نظر دکتر پارس هم همین بود. از نظر ایشون هم نمونه برداری از تومور بهترین راه تشخیص نوعشه.
خب این چطور انجام میشه؟ با جراحی؟
نه احتیاج به جراحی نداره، خیلی ساده میشه با ایجاد یه روزنه کوچیک تو سر این کارو بکنیم.
این براش خطرناک نیست؟
هیچ چیزی بی ضرر نیست عزیزم، اما فعلا بهترین کاری که میتونیم بکنیم همینه. علائمی که مادرتون نشون میده عادی نیست، بدون نمونه برداری نمیتونیم روند درست درمانو شروع کنیم.
آخه من شنیدم گاهی اوقات نمونه برداری به وخیم شدن حال بیمار دامن میزنه.
آره ممکنه تو بعضی موارد اینطور باشه، اما بازم نمیشه این شیوه رو کنار بذاریم، به خصوص در رابطه با تومور مغزی، چون انواع مختلفی از تومور مغزی وجود داره که هر کدوم روش‌های درمانی مربوط به خودشونو دارن.
بله خب متوجهم.
نظر منو بخوای، همین فردا باید از توده نمونه برداری بشه.
بسیار خب، هر کاری که صلاح انجام بدین خانم دکتر. پرونده چرا ناقصه؟ اطلاعات مزایدش هم نیست.
بله خانم مهندس.
خانم اسکوی اگه ممکنه یه چند دقیقه بیه اینجا.
بله چشم الان میام.
بفرمایید.
بله خانم مهندس.
خانم اسکوی این پرونده رو ببینید، اطلاعات مزایدهی که هفته گذشته انجام شد بعد زمیمش باشه اما نیست.
اون که هنوز کارش تموم نشده.
یعنی چی؟
آقای رهنما بهتون توضیح ندادن؟
چی رو باید توضیح میدادن؟
هیچی، اگه نگفتم پس بهتره بذارین خودشون که اومدن کاراشو بکنن.
یعنی چی؟ مزایده هفته گذشته بوده و تو این هفته هم باید تمام کاراش انجام بشه.
هر جور خودتون میدونین، اما با شناختی که از شما دارم به نظرم خودتون رو درگیریم پرونده نکنیم بهتره.
من متوجه نمیشم، یعنی چی که بهتر خودم رو درگیر نکنم؟
هیچی، همینجوری گفتم بی‌منظور.
شما دارین یه موضوعی رو پنهان میکنین ها؟ بگیم ببینم این پرونده چه مشکلی داره، چرا اطلاعاتش هنوز وارد نشده، اصلا صورت جلسه مزایده کجاست؟
صورت جلسه؟ نمیدونم.
یعنی چی نمیدونم؟ پس کی باید بدونه؟
آقای رهنما چرا زنگ نمیزنی از خودشون بپرسید؟
چون شما مسئول این کارید، مثل که فراموش کردید برای چی دارید حقوق میگیرید.
نه نه خانم مهندس فراموش نکردم، اما آقای رهنما خودشون گفتن به این پرونده کاری نداشته باشم، خودشون همه کاراشو میکنن. راستش قرار بود بعد از برگشتن از سفر با شرکت پایا که طرف قرار داده این پرونده است یه قراری بذاره و کارو تموم کنه.
خب این کارو که منم میتونم بکنم، پس چرا گذاشته برای بعد از برگشتنش؟
این دیگه تو حیطه کاری من نیست.
جواب دادن به مافوق چی؟ در حیطه کاری شما هست یا نه؟
تا چه سوالی باشه؟
سوال من در مورد وظیفه شماست که انجامش ندادید. اگه به سوالم جواب ندید، با توجه به اختیاراتم شما رو به خاطر عدم انجام وظایفتون از شرکت اخراج میکنم خانم اسکوئی.
شما نمیتونین این کارو بکنین.
آقای رهنما فعلا خارج از ایرانه و تمام اختیاراتش به تصمیم صاحب شرکت به من سپرده شده. پس بهت پیشنهاد میکنم که جوابمو بدی.
در اون صورت یه هفته دیگه من اخراج میشم.
یعنی چی؟
راستش خانم مهندس اگه جواب سوال شما رو بدم یعنی به اعتماد آقای رهنما خیانت کردم.
پس به خاطر ترس از اخراجه که حرف نمیزنی ها؟
شما جای من بودین چی کار میکردی؟
خب اگه بهت قول بدم که رهنما نفهمه چی؟
فکر نمی کنم بتونین سر قولتون بمونین.
میمونم، قسم.
فقط به هم بگو قضیه چیه. منم طوری وانمود میکنم که انگار خودم فهمیدم. ها
خب راستش نمیدونم کارم درسته یا نه، اما فقط برای اینکه اگه روزی این جریان لو رفت و آقای رهنمای بزرگم همه چیزو فهمید، بعد من یه شاهدی برای بیگناهی خودم داشته باشم بهتون میگم.
نکنه موضوع کلاه برداری یا پولشوییه؟
نه، اینقدر پیچیده نیست. رهنمای پسر شاید کمی پول دوست باشه، اما کلاه بردار نیست خانم مهندس، من مطمئنم.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
یاران همه رفتند، افسوس که جا مونده منم، حسرتا این گل خارا همه جا مونده منم. پیر ره آمد و طریق رفتن آمد، آن که نارفته و جا مونده منم.
رفیق خوشبخت ما،
جهادش جهاد بزرگی بود، خدای متعال شهادت او را هم شهادت بزرگی برد.
باب سوم، معرفت.
می گفت هر کس از خدا بترسد، خدا همه چیز را از او می ترساند. آنقدر حضور خدا برایش پررنگ بود که در نامه‌ای به یکی از یارانش چنین گفت: برادر خوبم، اجازه نده در هر شرایطی هیچ محبتی بر محبت خداوند سبحان و هیچ رضایتی بر رضایت خداوند سبحان طلبی کند. انسان در این مرحله در اثر مراقبت نفس و مواظبت بر طاعت الهی از جنبه خلقی و بشری خیش فانی شده و غرق در حضرت حق می شود و از تجلیات اسمایی بهرمند می شود و به ولایت معنوی نائل می آید. حسین پسر غلام حسین این را می گوید:
در شلمچه بودیم و می خواستیم آنجا عملیات بکنیم. برای اینکه دشمن متوجه ما نشود، نیروهای اطلاعات عملیاتمان را مستقر کرده بودیم. مقابل ما آب بود. آن روز دو نفر از بچه های ما به نام حسین صادقی و اکبر موسایی پور رفتند شناسایی، اما بر نگشتند. یک برادری داشتیم که خیلی عارف بود، نوجوان بود، دانش آموز بود، اما خیلی عارف بود. یعنی شاید در عرفان عملی مثل او کم پیدا می شد. به درجه رسیده بود که بعضی از اولیا و بزرگان عرفان بعد از مدت طولانی، مثلا 70-80 سال، به آن درجه می رسیدند. من در اهواز بودم که این برادر نوجوان ما با بیسیم راکال با من تماس گرفت و گفت بیا اینجا. رفتم آنجا. گفت اکبر موسایی پور و صادقی بر نگشتن. خیلی ناراحت شدم و گفتم ما هنوز شروع نکردیم، دشمن از ما اسیر گرفت و این عملیات لو رفت. با عصبانیت هم این حرف را بیان کردم. یک روز آنجا ماندم و بعد برگشتم، چرا که جبهه های متعددی داشتیم. دو روز بعد دوباره آن برادر با من تماس گرفت و گفت بیا. من هم رفتم. آن برادر ما که اسمش حسین بود به من گفت فردا اکبر موسایی پور بر می گردد. گفتم حسین چه می گویی؟ خنده خیلی ظریفی گوشه لبش را باز کرد و گفت حسین پسر غلام حسین این را می گوید. اسم پدرش غلام حسین بود. او هم دبیر خیلی ارزشمندی بود. مادرش هم دبیر بود. حسین معلم زاده بود از پدر و مادر. اصلا واقعا به سن نوجوانی معلم بود. وقتی اسم حسین آقا را می بردند یک حسین آقا بیشتر نداشتیم. شاید صدها حسین در آنجا بودند، اما فقط یک حسین آقا بود. گفتم حسین چه شده؟ گفت فردا اکبر موسایی پور برمی گردد و بعدش صادقی برمی گردد. گفتم از کجا می گویی؟ گفت شما فقط بمانید اینجا. من ماندم. یک دوربین خرگوشی داشتیم که دورش را گونی چیده بودیم و دژ درست کرده بودیم. برادرهای اطلاعات پشت دوربین بودند. نزدیک ساعت یک بعد از ظهر بود که گفتند یک سیاهی روی آب است. من آمدم بالا، دیدم درست است. یک سیاهی روی آب خوابیده بود. بچه ها رفتند داخل آب و دیدند که اکبر موسایی پور است. روز بعدش هم حسین صادقی آمد. عجیب این بود که آن آب با همه تلاطماتی که داشت اینها را به همان نقطه عظیمتشان برگردانده بود. هر دو در آب شهید شده بودند. خیلی عجیب بود. من به حسین گفتم از کجا این را فهمیدی؟ گفت دیشب اکبر موسایی پور را در خواب دیدم که به من گفت حسین ما اسیر نشدیم، ما شهید شدیم. من فردا این ساعت برمیگردم و صادقی روز بعدش برمیگردد. بعد حسین به من جمله‌ای گفت که خیلی مهم است. گفت میدانی چرا اکبر موسایی پور با من حرف زد؟ گفتم نه. گفت اکبر موسایی پور دوتا فضیلت داشت. یکی این که ازدواج کرده بود، دوم این که نماز شب او در آب هم قطع نشد. این فضیلت او بود که او آمد من را مطلع کرد. حسین بعدها شهید شد. شهید سردار سلیمانی.
اگر حاج قاسم سلیمانی را نمی شناسید باید بدانید که او بزرگ مردی بود که نامش لرزه به تن هر دشمنی می انداخت و باعث وحشت آنان می گشت. همان کسانی که هیچگاه جرأت نکردند سردار ایرانی را در داخل مرزهای جمهوری اسلامی مورد هدف قرار دهند، چرا که نام این بزرگ مرد چنان وحشتی به جان جهانیان و دشمن خونخواه ایران و ایرانی انداخته بود که چنین اجازه‌ای به خود ندهند و سرانجام به گونه ای نوجوان مردانه شهادت ایشان را طرح ریزی کرده و گذاشتن داغ ننگی ابدی بر پیشانی خود را به جان خریدند. وقتتون بخیر باشه همراهان عزیز. در این لحظه با هم میشنویم ایستگاه 107.5 رو به مدت 9 دقیقه.
ایستگاه 107.5.
به نام خدا. سلام به ایستگاه 107.5، خوش اومدید. من فرزام رنجبر هستم، میزبان شما در این برنامه. دقیقه قراره وقت شما رو بگیریم و در این 10 دقیقه قراره شما رو بیشتر با رادیو نمایش آشنا کنیم. برنامه های رادیو نمایش، نمایش ها و دوستانی که اونها رو آماده و تقدیم شما میکنه. البته بخشای دیگه ای هم داریم، الفبای نمایش، خبر و البته گپ و گفتی که به صورت ویژه در هر برنامه با یکی از عوامل رادیو نمایش و هنرمندانش خواهیم داشت. اینجا ایستگاه 107.5 روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. اگر موافق باشید بدون فوت وقت بریم و همراه خانم شعبانی بشیم در این دوشنبه و خبر این برنامه رو بشنویم. سلام خانم شعبانی، خیلی خوش اومدید. خبر این برنامه چیه؟
با عرض سلام خدمت شما آقای رنجبر، در مورد نمایش دوست بازگشته باهاتون صحبت میکنم که این نمایش از مجموعه نمایش های قصه شبه و نمایشی تاریخی که در واقع داستانی تخیلی در مورد ترور رضا شاه پهلویه که رخ نداده. اگر مایل به شنیدن این نمایش تاریخی جذاب هستید، دوست بازگشته را از شنبه 18 دی ماه ساعت 23:30 تا 24 و با تکرار ساعت 2 تا 2:30 به نویسندگی امیر عطا جولایی از رادیو نمایش دنبال کنید.
سپاسگزارم از شما خانم شعبانی، همراه ایستگاه 107.5 بمونید. رسیدیم به الفبای نمایش. حرف دیگری از این الفبا یعنی اصطلاحات و لغاتی که برای شما ممکنه کمتر شناخته شده باشن، با اونها آشنا میشیم.
الفبای نمایش.
بیان چیست؟ بیان به مثابه امری فیزیکی و مجموعه از امواج صوتی و پالس‌های فشاری که از طریق تارهای صوتی نمود می‌یابد، از مهمترین ابزار بازیگران تئاتر می‌باشند. برای رسیدن به بیانی تئاتری، آشنایی با تکنیک‌های بیان لازم است. امروزه در دانشکده‌های تئاتری واحدی با همین نام تدریس می‌شود. هر روز شنونده الفبای نمایش باشید تا با معانی دقیق کلمات و اصطلاحاتی که بارها آن را شنیده اید بیشتر آشنا شوید.
اینجا ایستگاه 107.5 روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
گپ و گفت.
همراهان عزیز ایستگاه 107.5 رسیدیم به بخش گپ و گفتمون. در خدمت آقای امیرعطا جولایی هستیم، نویسنده نمایش دوست بازگشته. آقای جولایی سلام.
سلام، وقتتون بخیر.
خیلی متشکرم از اینکه همراه ایستگاه 107.5 هستید. آقای جولایی، دوست بازگشته در مورد چیه؟ اگر به عنوان نویسنده بخواید بهمون بگین.
یه داستان تخیلیه درباره تروری که رخ نداده، ترور رضا شاه پهلوی در 80 و چند سال پیش، زمانی که عنقریب جنگ جهانگیر اول قرار بود رخ بده و دامان ایران عزیز ما رو هم به کیفیتی بگیره.
بله.
دو نفر از اعضای دونپایه حزب توده مأمور میشن به فرموده از جانب اتحاد جماهیر شوروی اون موقع به مرکزیت مسکو که شاه ایران رو ترور بکنن.
بله.
در طی 5 قسمت این نمایش رادیویی با فرایند آشنایی این دو نفر با مأموریت دشوارشون، نحوه نزدیک شدن به شاه و عاقبتی که البته شنونده به تبع از ابتدا میدونه چه خواهد بود رویارو میشیم. امیدوارم که جلب نظر بکنه. ترکیبی از اسناد تاریخی و تخیل، سهم دومی توش بیشتر.
بسیار خب، سال بعدی من هم همین بود آقای جولایی که فرمودید. و اما فکر میکنید علاوه بر وجه روایی و جذابیت قصه گویی به طور کلی، چه درون مایه‌ای در این نمایش هست که شما دلتون میخواد مخاطبهای رادیو نمایش اون رو هم بشنوند و اصطلاحاً بگیرن؟
خواهش میکنم. اساساً دو شخصیت اصلی این نمایشنامه آرزومند روزگار بهتر هستند.
بله.
و تلاششون برای اینه که اون چه که در ذهنشون و ضمیرشون میگذره در جهان اطراف محقق بشه، تلاششون رو میکنن، ولی روزگار بهشون این اجازه رو نمیده. و فکر میکنم مثل هر اثر دیگه‌ای که نگاه مستقیم به تاریخ داره، نمایشنامه ناچیز بنده هم قرار باشه تاریخ و مستمسکی قرار بده برای گفتن از امروز، برای اینکه اشتراکات بین دیروز و امروز ما رو پررنگ نشون بده. و ممکنه بخش تخیلی پررنگ نمایشنامه برای کسانی که متوجه هستن تاریخ عیناً به درام منتقل بشه راضی کننده نباشه، ولی تصور میکنم تلاش ما برای گفتگو با امر تاریخی خالی از لطف نباشه و پیگیریش برای شنوندگان عزیز جاذبه‌ای داشته باشه.
قطعا همینطوره و دارم در واقع متناسب با شیوه بیان و صحبت کردن شما حدس میزنم که ادبیات و دستور زبان هم در اثر شما جایگاه ویژه‌ای دارن و امیدوارم که مخاطب‌های خوب و فرهیخته رادیو نمایش هم از شنیدن این نمایش لذت ببرن. آقای امیرعطا جولایی عزیز، اگر صحبت پایانی داشته باشید خوشحال میشیم بشنویم.
خواهش میکنم. خوشحالم از اینکه به بهونه تاریخ، از اتفاقاتی که در گذشته رخ داده تا همین سالهای اخیر میشه با آینده هم به گفتگو نشست و میانجی عزیز رادیو نمایش از بابین گفتگو رو فراهم کرده. سپاس از شما و شنوندگان نازنینتون.
ممنونم ازتون و وقتی که به ایستگاه 107.5 دادید. تا فرصت دیگر که امیدوارم خیلی نزدیک باشه، خدا نگهدارتون.
ممنونم، من هم امیدوارم. خدا نگهدارتون.
خدا متشکرم که دوشنبه خودتون رو حتی اگر کوتاه و 10 دقیقه با ما به اشتراک گذاشتید.